بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که به اون کیفیتی که این بحث در مثل کتاب کفایه و سایر کتاب‌های اصولی بحث شده و این خطابات قرآنیه را به عنوان خطابات شفاهیه مطرح کردند و اون وقت بحث کردند که آیا اختصاص به موجودین بلکه حاضرین در مجلس تخاطب دارد یا اینکه شامل غیر حاضرین در مجلس تخاطب هم می شود. روی این کیفیت بحث به همون طرز معمول دو ثمره ذکر کرده اند که بحث ما در این ثمره ها در حقیقت فرضیه، یعنی روی اون تقدیر ما بحث میکنیم. میخواییم ببینیم روی اون تقدیر آیا این دو ثمره‌ای که بر این نزاع مترتب کرده اند صحیحه یا نه. ثمره اول گفتن که اگر خطابات شفاهیه اختصاص به حاضرین در مجلس تخاطب داشته باشد، در نتیجه ظواهر این خطابات برای خصوص حاضرین حجیت داره، اونها مخاطب هستند. اما اگر بگوییم که این خطابات غیر حاضرین رو هم میگیره، غایبین رو هم شامل میشود، بلکه معدومین رو هم شامل میشه و همه مؤمنین رو تا روز قیامت به عنوان مخاطب شامل می شود. گفتن نتیجه این می شود که ظواهر این خطابات برای همه حجیت پیدا می کند. پس در حقیقت خلاصه ثمره اولا این است که آیا ظواهر و هذه الخطابات حجتان به نسبت الالحاضرین فی مجلس تخاطب او حجتان به نسبت الالعموم. اونهایی که میگن خطابات اختصاص به حاضرین داره، پس حجیت هم در محدوده حاضرینه، و اونهایی که میگویند خطابات عمومیت داره، پس دائره حجیت ظواهر هم در مورد این خطابات عمومیت داره و این در حقیقت یک ثمره مهمه است که بر این نزاع مترتب می شود. مرحوم آقای آخوند قدس سره ترتب این ثمره و ثبوت این ثمره را مورد انکار قرار می دهند. فرمایند این ثمره مترتب بر این نزاع نخواهد شد و روی هم رفته بیان ایشون به این برمی گرده که در باب حجیت ظواهر به طور کلی که یک بحثی است از مباحث علم اصول که آیا ظواهر حجیت دارد یا نه، اصلی به نام اصالت و ظهور که برگشتش به حجیت ظواهره آیا وجود دارد یا نه. اینجا یک نزاعی بین مشهور و بین محقق قمی صاحب کتاب قوانین قدس سره واقع شده. اون نزاع این است که مشهور قائلند به این که ظواهر کلمات برای عموم حجیت داره، چه افرادی که در رابطه با این ظاهر مقصود به افهام باشند، یعنی غرض متکلم این باشه که از طریق این ظاهر مقصود خودش رو به او افهام بکنه، و چه غیر مقصود به افهام باشه، به طوری که اگر کسی صدای کسی رو از پشت دیوار شنید که مثلا او اقرار به سرقت کرد، اعتراف کرد به این که مال زید رو من سرقت کردم، و شاید هدفشم این بود که کسی در پشت دیوار این معنا رو نشنوه، لکن اگر شنیدید ظاهر حجیت داره، ولو اینکه این مقصود به افهام نبوده، و چه بسا قصد عدم و افهامه، لکن در این حال از نظر عقلا و اثری را که عقلا بر ظواهر بار می کنند فرقی نمی کند. بالاخره بین مشهور و بین محقق قمی در مسئله حجیت ظواهر این نزاع وجود داره که مشهور دایره حجیت ظواهر را توسعه می دهند و دارای هیچ قید و شرطی نمی دانند، اما محقق قمی در مقابل مشهور میگوید ظاهر کلام متکلم برای خصوص اونهایی که هدف متکلم افهام اونها باشه و اونها مقصودین به افهام هستن، کلام متکلم و ظاهر فقط برای اونها حجیت داره. حالا مرحومای آخوند روی هم رفته در جواب از این ثمره اولا اینطور ذکر می کنند که انمی فرمایند یک خلطی در کار مسئله حجیت ظواهر و مقصودین به افهام یک مسئله است، مسئله این که مخاطب کیه و تخاطب با کی واقع شده، مخاطبه بین کی و کی تحقق پیدا کرده، این یک داستان دیگریه. می فرماین که انه شما فرض کنید که ما می گوییم در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، فرض کنید که مخاطب خصوص همون جمعیتی هستند که پای منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن و مخاطبه بین رسول خدا و اونها واقع شد و غیر از اینها هم هیچ کس مخاطب نیست، حتی اون کسی که دکانش در فاصله چند متری مسجد رسول خدا بوده لکن در مسجد حضور نداشته. اما خب مخاطب منحصراً حاضرین باشند، این معناش این نیست که مقصودین به افهام هم همون حاضرین هستند. خلط بین این دوتا واقع شده که اگر مخاطب گروه خاصی بود آیا مقصوده به افهام هم همین گروه خاصه، یعنی رسول خدا فقط میخواسته که اینها در جریان اوفو بالعقود قرار بگیرن، یا اینکه نه این یک حکمیست که همه مسلمان ها تا روز قیامت باید در جریانش قرار بگیرن و بر طبقش عمل کنن، ولو اینکه مخاطب خصوص حاضرین در مجلس تخاطب باشه. لذا خلاصه بیان مرحوم محقق خراسانی به این برمیگرده که اگر ما در باب حجیت ظواهر همون نظریه مشهور رو انتخاب بکنیم و بگیم ظواهر برای همه حجیت داره، چه مقصودین به افهام و چه غیر مقصودین به افهام، خب این دیگه روشنه که ظواهر ظاهر آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود برای همه حجته، ولو مخاطب هم نباشند، ولو مقصوده به افهام هم نباشند فرزند. اما اگر نظریه محقق قمی رو انتخاب بکنیم و دائره حجیت ظواهر رو منحصراً در محدوده مقصودین به افهام قرار بدیم، ایشون می‌فرماید اینجا هم همینطوره، که نه خلط شده بین اختصاص خطاب به حاضرین و بین اینکه حاضرین تنها مقصود به افهام باشند. یک وقت ما در باب حجیت ظواهر میاییم میگیم اختصاص به مخاطبین داره، خب کسی این حرف رو در باب حجیت ظواهر نزده، اون کسی که در مقابل مشهور ایستاده محقق قمیه، ایشون هم کلمه مخاطب رو نیاورده، عنوانش اینه که آیا هدف متکلم از تکلم به این کلام افهام کیه؟ میخواد این مطلب رو به کی بفهمونه؟ میخواد این حکم رو کی بفهمه؟ خب این چه فرق میکنه که خطاب اختصاص به حاضرین داشته باشه یا نداشته باشه؟ ولو اینکه خطاب اختصاص به حاضرین داشته باشه، اما مقصودین به افهام عبارت از خصوص حاضرین نیست، بلکه مقصودین به افهام همه مؤمنین تا روز قیامتن که رجوع بکنن به این آیه شریفه و به این قانون الهی و حکم رو از طریق این قانون استفاده بکنن. لکن در این حال مرحوم محقق نائینی قدس سره، ایشون پافشاری دارند. همین حرفی که ابتداءً تو ذهن انسان میاد، ایشون با یک بیان مختصری روی این معنا تأکید دارند. اینجوری میفرمایند، میفرمایند ما نمیفهمیم اگر مخاطب خصوص اونهاییست که روی این قول، خصوص اونهاییست که در مجلس تخاطب حاضر هستند، اگر مقصود از یا ایها الذین آمنو این شد، یا ایها الذین آمنو که در مسجد الان حاضر هستید، که در این مجلس الان حاضر هستید، یجب علیکم الوفاء بالعقود. ایشون می فرماین روی این احتمال و روی این قول اصلا چه معنا داره که ما بگیم این کلام برای دیگران حجیت داره و ما بگیم این آیه حجتون علی الجمیع، و یا تعبیر بکنیم که همه باید به این آیه مراجعه کنند، همه باید از این آیه کسب تکلیف و کسب وظیفه کنند. خب شما دارید میگید که این مخاطب حاضر در مجلس تخاطب رو داره ذکر میکنه. حالا من مثلا توضیحاً عرض میکنم، مثل اینکه اگر کنه رسول خدا بفرمایند که شماهایی که در مسجد حاضرید و مخاطب من هستید، شما روتون رو به منبر من بکنید، معنا داره که این حکم یک حکم عام می باشه، معنا داره که دیگران این حکم براشون حجیت داشته باشه، معنا داره که دیگران رجوع به این دستور بکنن. می فرماید اونایی هم که قائلن به این که خطاب اختصاص دارد به مشافهین و حاضرین، نه همونطوری که صاحب این ثمره ذکر کرده، حجیت این خطاب فقط برای مشافهینه، فقط برای حاضرینه، و دیگران حق ندارن رجوع به این خطاب و حکمی که این خطاب متضمنه او هست بکنن. لذا ایشون در مقابل مرحومای آخون ایستادگی فرمودن و مسئله ترتب ثمره را پذیرفتند. لکن خب این بیان مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف این قابل قبول نیست. چرا؟ برا خاطر یک نکته‌ای که در ضمن این بحث‌ها ما اشاره کردیم، و اون نکته این است که اونهایی که قائلند به این که خطابات شفاهیه عمومیت داره و غیر مشافهین رو هم شامل میشه، اونها که خب بلا اشکال به آیه مراجعه می کنند و مراجعهشون هم به نحو مستقیمه، یعنی دیگه چیزی واسطه نمی خوره، چیز دیگری نیاز نداره، قاعده ای به نام قاعده اشتراک مورد احتیاج نیست. اما اونهایی که میگوین این خطابات اختصاص به مشافهین داره، غیر مشافهین مثل ماها که در زمانهای بعد از خطاب اصلا وجود پیدا کردیم و مکلف شدیم، معناش این نیست که ما این آیه رو کنار بگذاریم، بگیم که علم یکون چنین آیه‌ای وجود داشته، یا این آیه رو فرضاً مثل یک قصه‌ای فرض کنیم که حکایت از سرگذشت مسلمانان صدر اول رو میکنه. اینطور که نیست مسئله، مسئله اینه که ما هم به این آیه تمسک میکنیم، منتها تمسک ما یک واسطه لازم داره، یک صغرا و کبرا لازم داره. صغراش اینه که اول ثابت بکنیم که بر مسلمانها، بر حاضرین در مجلس تخاطب، وفاء به عقود واجب بوده. بعدم کبراش این است که اذا ثبت وجوب الوفاء بالعقود على الحاضرین فی مجلس تخاطب فهو ثابت علینا ایضا، برای اجماع یا ضرورتی که حکم میکند به این که ما با اونها اشتراک در حکم داریم. پس در حقیقت درسته که ما به کمک ضرورت و اجماع بر اشتراک حکم خودمون رو استفاده می کنیم، اما سوال اینه، لازم نیست که اول حکم اونها رو ما استفاده بکنیم، لازم نیست که بفهمیم که بر اونها وفاء به عقود لازم بوده یا نه. خب اگر این معنا لازمه، ولو به عنوان صغرا و موضوع برای قاعده اشتراک ما حکم اونها رو به دست بیاوریم، آیا با توجه به این معنا صدق نمی کند که یجوز لنا الرجوع الی الآیه؟ صدق نمی کند که ان الآیه حجتون علینا؟ هم کلمه حجیت در اینجا صادقه، کلمه جواز رجوع در اینجا محققه، منتها واسطه خوردن و نیاز به واسطه داشتن و یا نداشتن این سبب نمیشه که ما بگیم اگر ما مستقیماً بتونیم به آیه اوفو بالعقود تمسک کنیم و خطاب شامل ما هم باشه، اینجا صدق میکند که ان الآیه حجتون علینا، صدق میکند که بر ما واجب رجوع به آیه. اما اگر ما آیه رو به عنوان صغرای قیاسی قرار دادیم و باید صغرا هم وجود داشته باشه تا کبرا به دنبال او بیاد و نتیجه گیری بکنیم، آیا اگر آیه رو ما برای تشخیص صغرا و بیان صغرا مورد نیاز و احتیاجمون بود، لا یستغ انه حجت علینا، لا یستغ که انه یجوز او یجب علینا الرجوع الی الآیه. خب قاعده اشتراک مثل سایر کبراها، کبرا هیچ وقت مبینه صغرای خودش نیست، کل متغیر حادث، میگه من چی میدونم چی متغیره و چی متغیر نیست، اون رو باید از خارج شما درست بکنی. اما من میگم هر کجا که مسئله تغییر مطرح شد، به دنبال او حدوث هم وجود داره. اما کجا مسئله تغییر وجود داره و کجا مسئله تغییر وجود نداره، این رو که دیگه کبرا نمیتونه متکفل بیان او باشه اثباتن و نفیان. خب قاعده اشتراک هم همینه، میگه کل حکم ثبت علی الحاضرین فی مجلس تخاطب فهو یکون ثابتن علیکم به ضروره اول اجماع. اما چی بر مخاطبین و مشافهین ثابته، اون رو باید خودت به دست بیاری. خب حالا که خودمون میخواییم بریم به دست بیاریم و در حقیقت آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو در رابطه با حاضرین بفهمیم معناش چیه، تا هرچه نتیجه گیری کردیم به زمینه قاعده اشتراک برای خودمون ثابت بکنیم، آیا این سبب میشه که بگیم ها دیگه این آیه هیچ به درد شما نمیخوره، دیگه عنوان حجیت در اینجا مطرح نیست؟ انصاف این است که نمیتونیم این معنا رو ملتزم بشویم. پس مسئله اختصاص خطاب به مشافهین و حاضرین یک مسئله است، مسئله سعه دائره حجیت حکمی که این خطاب متضمن اون حکمه یه مسئله دیگریه. در عین اینکه خطاب اختصاص به اونها داره، معذالک حجتون علینا و واجبون علینا الرجوع الیها. وقت اینجاست که ما برمیگردیم به فرمایش مرحوم محقق خراسانی و نتیجه بحث انکار ثمره اولا می شود، و اون این است که ما چه خطابات شفاهیه رو منحصر به مشافهین بدانیم و چه خطابات شفاهیه رو عام بدانیم، از نظر اصالت و ظهور و حجیت و ظواهر هیچ فرقی نمی کنه. و باز فرقی هم نیست که ما در مسئله حجیت ظواهر مقاله مشهور و نظر مشهور رو قائل بشیم، یا در بحث حجیت ظواهر نظریه مرحوم محقق قمی را که حجیت رو منحصر به خصوص مقصودین به افهام میدانه، نه منحصر به مخاطبین و حاضرین در مجلس تخاطب. لذا روی همون ترتیب بحث خود اینها، این ثمره اولا کما قاله المحقق الخراسانی مورد انکاره، لکن یک ثمره دومی ذکر کردند و مرحوم آقای آخوند در جواب از این ثمره دوم یه سنخ عبارات مغلق و مبهم و پیچیده ای رو بیان کرده که این ثمره دوم رو با دقت ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله.